الان هم 3 تا از دندون های جلوشون تیره شده. قطری آهن هم استفاده نکردن. علت این چی میتونه باشه و چی کار باید بکنن؟
خب ببینید، زمان رویش دندان ما میگیم از 6 ماهگی تا 2 نیم سالگی زمان رویش دندان شیری استاندارد نیست. یکی 4 ماهگی 5 ماهگی در میاره، یکی 8 ماهگی. البته اگر خیلی تاخیر بیفته حتما باید یک بررسی پزشکی بشه. اگر بررسی پزشکی شد و کودک هیچ مشکل پزشکی نداره، تأخیر دندون در آوردن هیچ مسئله‌ای نیست و ما کاری هم نمیتونیم بکنیم. پس به شرطی که اگر دیدید دندون تأخیر رویش داره و پیش پزشک بردید، یه معاینه کامل شد و مشکلی نداشت، هیچ اشکالی نداره و ما هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. باید صبر کنیم تا دندون رویش پیدا بکنه. این مسئله اینه. پس اگر از روز پزشکی مشکلی نداشته، هیچ مسئله‌ای نیست. اینکه دندونا تغییر رنگ پیدا کرده، همونطوری که در واقع بیان شد، یکی از دلایل همین قطره آهنه که درست استفاده نمیشه. تغییر رنگ دندون میتونه شروع پوسیدگی باشه. اگر قطره آهن هم نمیخوره، حتما به دندون پزشک مراجعه کنن و معاینه بشن و این علت تغییر رنگ دندون کاملا مشخص بشه. اگر شروع پوسیدگی هست که حتما در واقع پیشگیری بشه، بهداشت دهان دندان به طور کامل رعایت بشه که این بچه در واقع طوری نشه که تاج دندونه شیریش از بین بره یا نیاز بشه دندون کشیده بشه. من خدمت بزرگواران عرض بکنم دندونهای در واقع شیری از 6-7 سالگی شروع به افتادن میکنن و بعضی از دندونهای شیری که آسیاب هست تا 10-11 سالگی باید در داخل دهان بمونن. بنابراین هرچه سریعتر به دندون پزشک مراجعه بکنی. سن بسیار پایینیه، تازه رویش دندون ها تمام شده یا تمام خواهد شد. اگر شروع شده به تغییر رنگ، اتفاقی داره میفته که حتما باید پیگیری بشه.
در حقیقت اگر که به این مفهوم میرسیم، اگر دندون شیری دچار پوسیدگی بشه، باید بریم سراغ ترمیم اون دندون و دندون حفظ بشه تا زمان در حقیقت رویش دندون طبیعی، دندون دائمی طبیعی فرا برسه.
بله، ایدئال اینه و درستش اینه. خلقت ما هم همینه که دندون شیری بیفته و دندون دائمی در بیاد. دندون زودتر از موعد کشیده بشه، ما در دندانهای دائمی دچار مشکل خواهیم شد، نامرتب خواهند شد. بچه در دوران رشد غذا نمیتونه بخوره، رشد نوبش دچار مشکل میشه. حفظ دندونهای شیری بسیار بسیار اهمیت داره.
اهمیت در قدر روی دندان دائمی هم در حال تأثیر گذاشتن هست. 915-16-60 به تو سوالی رو مطرح کردن در رابطه با نحوه رعایت بهداشت. گفتن که آیا درسته که بلافاصله بعد از غذا خوردن نباید مسواک زد و باید 10 تا 15 دقیقه فاصله باشه؟ در ادامه به این نکته اشاره کردن که خب خیلی از فرزندان ما صبح دیر بیدار میشن و این اتفاق نمیتونه رقم بخوره، بلافاصله بعد از مصرف صبحانه مسواک رو میزنن. آیا تأثیر سویی میذاره این اتفاق؟
بله. خب من حالا قبلش که جواب بدم، این که ما حداقل دو بار در روز باید مسواک بزنیم، حداقل. حالا قبل از صبحانه، بعد از صبحانه نظرات مختلف هست. البته بهتره که بعد از صبحانه بزنیم با توضیحاتی که انعام میدم. یه موردش هم که کاملا مشخصه و بایدی، شب قبل از خوابیدن. خب. این دو بار ما باید بزنیم، حداقل هم 2 دقیقه باید طول بکشه. شبانه روز 1440 دقیقه است. ما 2 تا 2 دقیقه از مردم میخوایم که بهداشتشون رو رعایت کنن و من به عنوان یک متخصص که سالیان سال تو این حوزه کار میکنم، اگر بهداشت دهان دندان در حد 2 تا 2 دقیقه با خمیردندون حاوی فلوراید و نرخ دندون استفاده بکنیم، در 90% موارد ما مشکلات شایع دهان دندان که پوسیدگی و بیماری لثه هست نخواهیم داشت. مردم ما میگن هزینه دندون پزشکی بالاست. خب بالاست، منم میگم بالاست به خاطر تجهیزات مواد، ولی راه حل داره. این دندونی که شما نیاز دارید هزینه بالایی بکنید، یک روزی کاملا سالم بوده و شما مراقبت نکردید، این اتفاق افتاده. پس همه عزیزان 2 تا 2 دقیقه در شبانه روز حداقل با خمیردندون حاوی فلوراید و نخ دندون. یه مطلب دیگه، بعضیا میگن خمیردندون خارجی، مسواک خارجی. نه، خوشبختانه خمیردندونای خوب ایرانی هست مسواک خوب ایرانی هست، نخ دندون خوب ایرانی هست. چه محصولات اتفاقا خیلی زیادم هست. اولا از داروخونه تهیه بشه، دوما دقت کنید که استانداردهای لازم رو داشته باشه که روی بسته‌بندی کاملا مشخصه، استاندارد ملی خودمون رو، و اگر استانداردهای بین المللی هم داشته باشه چه بهتر. پس از داروخونه جنس استاندارد در حوزه بهداشت دهان دندان در واقع بگیرید، تهیه کنید و محصولات ایرانی بسیار خوبی و با کیفیتی داره. من خودم ضرورتی ندارم بگم، همه هم خمیردندونم، هم مسواکم، همه نخ دندونم ایرانیه. خب برای اینکه راضی هستم و کاملا عملکرد خوبی داره. در مورد اینکه حالا بعد از صبحانه، ببینید بدیهیه، منطقیه، وقتی که ما چای داغ میخوریم بلافاصله بریم مسواک بزنیم، احتمال ترکای ریز بر روی دندان وجود داره. بعضی ها آب میوه ها یا نوشیدنی های اسیدی میخورن، طبیعیه، ما بلافاصله نباید مسواک بزنیم. یه 10 دقیقه یک رو باید طول بکشه تا ما مسواک بزنیم. اگر بچه دیر از خواب بلند میشه و بلافاصله بعد از صبحانه بدو بدو میره و فرصت مسواک زدن نداره، بهتره که بعد از اینکه از خواب بیدار شد مسواک بزنه، اون دو وعدش رو برگردونه به قبل از در واقع صبحانه. ولی ما پیشنهاد ما بعد از صبحانه هست، به خاطر مواد قندی شیرینی که خورده میشه، ولی زمان حداقل یک رو باید فاصله در واقع داشته باشه.
در حقیقت توی صحبتاتون به چند تا نکته اشاره کردین که نکات خیلی مهمیه. یکی همین بحثی که خب دو وعده حداقل مسواک زدن باید اتفاق بیفته، ولی خب خیلی از خانواده ها یه جاهای دلسوزیه کار دست آدم میده، دلشون میسوزه برای اینکه فرزندشون رو صبح زود بیدار کنن، میگن یکم بیشتر بخوابه و این زمان رو از دست میدن و خب یک وعده مسواک زدن از بین میره. آیا این یک وعده از دست رفتن مسواک زدن و اون یک وعده شب، چون خیلی سوال میشه، میگن خب فرزند من هر شب مسواک میزنه، پس چرا دندوناش پوسته شد؟ آیا میتونه این یک فاکتور خیلی مهم باشه؟
ببینید، فاکتور مهمی هست. ما تو حالا بر اساس منابع علمی که داریم همشون توصیه به دوبار در روز مسواک زدن میکنن، حالا با اون روش‌های خاصی با خمیردندونایی که وجود داره. ولی اینکه ما تغذیه‌مون چطوره، اونم خیلی مهمه. اگر مواد قندی، هر چیزی که قند و شکر داره زیاد استفاده میکنیم و مرتب استفاده میکنیم، از آدامسای معمولی که قند معمولی دارن استفاده میکنیم، اینا همه کمک به پوسیدگی دندان میکنن. توصیه ما بر اساس منابع علمی حداقل دوبار در روزی که نباید کاهش پیدا بکنه. حالا میگم اگر بعد از صبحانه واقعا وقت نیست قبل از صبحانه این کار رو انجام بدن، حالا اگرم نشود، حالا بالاخره هر زمانی که وقت دارن، ولی سعی کنن که این دوبار رو بزنن. زمان اصلیش هم ما گفتیم که چه زمانی هست، ولی سعی کنن. حالا به هیچ دلیلی، حالا میگم ما صبح نمیتونیم مسواک بزنیم، من تایید نمیکنم که شما هم مورد شب بزنید، حالا هر موقع بعد از ظهر فرصت میکنید، نمیدونم تو مدرسه فرصت میکنید، اون یه بار رو در واقع بزنید.
خیلی عالی. من میخواستم به این نکته برسیم که اون دوباره باید اتفاق بیفته. شمادی بعدی ما 917-56-64 برای ما سوالی فرستادن که حالا مرتبط با سلامت دهان هست، نه در کودکان. گفتن که دندونشون در قسمت دندانهای پایین، فک پایین دندانهای قدامی، رنگ تیرهی پیدا کرده و خب غیر از پوسیدگی گفتن که چه علتهایی میتونه داشته باشه، چون دردی ظاهرن ندارن. آیا نیازی که رصد بشه؟ آیا نیازی که ما تغییر رنگهای دندانی رو رصد بکنیم؟
بله، خب تغییر رنگ دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، میتونه سطحی باشه و گاهی حفره تشکیل شده و اون تغییر رنگ میده، خب این حفره پوسیدگیه. ولی خب رنگ دندانای ما بستگی به مواد غذایی که میخوریم. کسانی که قهوه زیاد میخورن، کسانی که چای پر رنگ میخورن، کسانی که سیگار میکشن، به تب دندوناشون در واقع رنگ میگیره. ولی اینکه احساس بکنن که داره رنگ میگیره، حتما نیاز به پیگیری دارن که ببینن دلیلش چیه که این اتفاق داره میفته. میگم روال عادیش مواد غذایی، قهوه، چای، مواد رنگی حالا غیر معمولی که استفاده میکنن، اینا میتونه همه باعث رنگ پذیری سطحی دندونا بشه. اگر میبینن یه حفره ای هم داره تشکیل میشه که این شروع پوسیدگی، حتما باید پیگیری کنن.
در حقیقت هر تغییری که اتفاق میفته باید پیگیری بشه که علت شناخته بشه. شنوندگان عزیز، باز هم میتونید در ادامه برنامه از طریق 3102 و یا 2265-2876 سوالاتتون رو برای ما ارسال کنین. آقای دکتر، اگر که موافق باشین ما بریم و برگردیم و ادامه گفتگو رو داشته باشیم. خب شنوندگان عزیز، 40 دقیقه از مجله پزشکی امروز هم گذشت و ما همچنان در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر یزدانی در رابطه با بهداشت دهان و دندان در کودکان، علی خصوص در دوران مدرسه. دکتر اگه موافق باشین بریم سراغ ادامه گفتگوی خودمون. یکی از سوالات شایعی که در کنار استفاده از مسواک و خمیر دندان مطرح هست، استفاده از دهانشویی هاست. اینکه خانواده سوال میکنه فرزندم از چه سنی میتونه دهانشویی استفاده بکنه؟ مثلا کودک وارد مدرسه میشه و خب مدرسه دهانشویی رو برای کودکان قراره که هفته یک بار استفاده بکنه. خانواده میگه آیا نیازی که بچه من اول ابتدایی هست استفاده بکنه یا فرزند من پنجم ابتدایی هست استفاده بکنه؟ آیا سن خاصی داره؟
بله، خب ببینید، برنامه های کشوری که انجام میشه، همونطوری که در واقع بیان فرمودید، بر اساس یک بررسی خیلی دقیقیه. من خواهش میکنم اون اتفاقاتی که در مدرسه میفته حتما والدین همکاری بکنن و اون برنامه‌ای که هست دانش آموز اگر وارنش بزنه، دهانشویی توضیح میکنن، دهانشویی استفاده کنه. این یه مسئله است، حتما این اتفاق بیفته. ولی زمانی که تو مدرسه واقعا این اتفاق نمیفته، در رابطه با دهانشویی این موضوع رو باید مطرح بکنیم. کسی که بهداشت دهان دندانش خوب هست، مشکل دهان دندان نداره و ماینه دوره‌ای دندون پزشکی هم میشه، ضرورتی استفاده از دهانشویی نداره. یعنی یه کمکیه. بله، کسانی که به هر دلیلی مستعد پوسیدگی دندانی هستن هم باید مسواک بزنن، هم خمیر دندون استفاده کنن، هم دهانشویی استفاده کنن، هم گاهن وارنیش بزنن. اون موارد خاصه. پس اگر کسی بهداشت دهان دندانش کامل رعایت میکنه، دکتر دندون پزشکش هم تایید میکنه مشکلی نداره، بهداشتش خوبه، این نیازی نیست، این کمکیه، نیازی نیست. بعضی ها متاسفانه روتین استفاده میکنن. میدونید دهانشویی رو ما به دو قسمت تقسیم میکنیم، دو قسمت اصلی. یه قسمتش در واقع دهانشویی فلورایده که میشه روزانه یا هفتگی استفاده کرد، ولی یه قسمتش هم به درمانی داره، دیدن دهانشویی آنتی میکروبیال یا دهانشویی درمانی. اینا حتما باید با تجویز پزشک باشه. میکروب هایی که داخل دهان هستن یه تعادلی دارن. ما با دهانشویی آنتی میکروبیال و ضد میکروب نباید این تعادل رو به هم بریزیم. پس اونایی که جنبه درمانی دارن 100% با مجوز دندان پزشک باید باشه
استفاده بشه.
آره، اونایی که در واقع افراد میتونن راحت از داروخونه بخرن، مثل دهانشویی فلوراید، برای افرادی که ضرورت داره میتونن استفاده کنن. و افرادی هم که ضرورت نداره، بهداشت دهانشون کامله، ضرورتی بر استفاده نداره. اگر استفاده هم بکنن ضرری هم نداره. اینو در واقع بگم. حالا یکی عادت کرده استفاده میکنه، خصوصا دهانشویی فلوراید، اگر بهداشتش خوبه زیاد در واقع ضرورتی نداره، استفاده هم بکنن هیچ در واقع آسیبی نمیرسونه.
دقیقا یک ابزار کمکی است. بله، نکته اصلی است که باید در ذهن داشته باشن. و خب این نکته به نکته مهمتری وصله، اینکه استفاده از مسواک و خمیر دندان اون ابزار اصلی است که باید خانواده مد نظر داشته باشه. و این نکته دیگه که آقای دکتر بهش اشاره کردین، اینکه خب ما خمیر دندان هایی که درمانی هستن، خب اسمش روش آنتی میکروبیال، خیلی از افراد فکر میکنن خب نبودن میکروب خوبه، در صورتی که این نکته رو باید بدونیم که خیلی از میکروب هایی که در محیط دهان هستن، هم تو بهش اشاره کردین، میکروب های مفید به فایده هستن و باید حضور داشته باشن. آیتور، سوال بعدی که در رابطه با ابزارهای بهداشتی هست، استفاده از نخ دندان هست. خیلی از خانواده ها اظهار میکنن که خب فرزندشون وقتی از، حتی خودشون وقتی از نخ دندان استفاده میکنن باعث آسیب به لثه میشن، خونریزی هایی رو میبینن. آیا اصلا استفاده از نخ دندان باید باشد یا نه؟ و دوم اینکه آیا اصلا این خونریزی ها و این اتفاقاتی میفته به چه علته؟
ببینید، در رابطه با نخ دندان اون مسئله بسیار بسیار مهم تکنیک انجامش. اگر افراد تکنیک استفاده رو نمیدونن نباید استفاده کنن. یکی از دلایل خونریزی استفاده از نخ دندون این هستش که نخ دندون درست استفاده نمیشه. نخ دندون وقتی که کشیده بشه با فشار از بین دندون رد بشه، انگار یک لبه چاقو با لثه برخورد کرده، باعث خونریزی میشه و این خونریزی مداوم و این صدمه به لثه مرتب باعث اصلا بیماری لثه میشه. پس ما باید نخ دندون رو درست استفاده کنیم. نخ دندون برای تمیز کردن بین دندون است. دندون ها زمانی که تماس دارن ما با مسواک بین دندون ها رو تا حدودی میتونیم تمیز کنیم، ولی کامل نمیتونیم. پس باید از نخ دندون استفاده کنیم. تکنیکش هم باید یاد بگیریم، پیش دندان پزشک بریم، در واقع یاد بگیریم. حالا تو رادیو خیلی سخت توضیح دادم، ولی اون نکته کلیدی این هستش که ما نخ دندون رو با حرکت ارمانند از بین دندون عبور بدیم، یک دفعه فشار ندیم. یک دفعه فشار دادن یعنی زخمی کردن لثه و به مرور باعث بیماری لثه میشه. حرکت ارمانند با اون سطحی که میخوایم در واقع تماس بدیم و این پلاک میکروبی هم که خیلی نرمه تمیز کنیم. خب بهتره دقل برای یه بارم شده به دندون پزشک اگر مراجعه میکنیم رود مرتب که از دندون پزشکمون بپرسیم، اگر نه که میتونیم به دندون پزشک مراجعه کنیم و آموزش ها رو خیلی دقیق و کامل به ما بدن.
پس در حقیقت اون چیزی که مهمه اینه که اگه به روش درست استفاده بشه اون اتفاقاتی که ناخوشایند است برای ما کمتر،
مطمئنن کمتر، و یه وسیله ضروری هم هست برای تمیز کردن بین دندون ها، ولی شرطش درست استفاده کردن.
خیلی هم عالی. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید با مجله پزشکی. آقای دکتر، این روزها نزدیک به 40 هستیم، حال و هوای همه مردم ما در راستای این ایام هست و خب کلی نزورات داده میشه و به طبع اون مصرف گوشت هم بالاتر هست. شنوندگان عزیز بخش رو میشنویم در رابطه با بیماری ها و آلودگی های گوشت.
بیماری های مختلفی از طریق گوشت به انسان منتقل می شود، بنابراین ذبح بهداشتی و نگهداری پس از آن بسیار حائز اهمیت است. دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
در تعریف اداره استاندارد ما به چیزی گوشت می گیم که مجموعی از بافت های ماهیچه‌ای، پیوندی و استخوانی حیوانات حلال گوشت و قابل مصرف برای انسان هستش که طی پروسه یا فرایند کشتار دام به روش بهداشتی و با رعایت حقوق حیوانات به دست اومده باشه. از این جهت عرض کردم حقوق حیوانات که خب ما بحث اینو داریم که در کشتارگاه حیوان باید کمترین زجر و آسیب رو ببینه و خب بحث حلال بودن و اون روش ذبح حلال رو هم رعایت شده باشه و تمام قوانین بهداشتی که از طریق سازمان دامپزشکی کشور بر تهیه و اصطلاحاً استحصال گوشت مترتب هستش، این قوانین رو هم رعایت کرده باشن. گوشت قرمز همونطور که برای ما انسان‌ها یک ماده بسیار مغذی و با ارزش هستش و ماده پروتئینی محسوب میشه، برای میکروارگانیسم‌ها هم به همون صورت یک ماده غذایی پرارزش هست و میتونه به سرعت مورد هجوم میکروارگانیسم‌ها قرار بگیره و دچار فساد غذایی بشه. و همینطور امکان این هستش که عوامل باکتریایی، انگلی، ویروسی و حتی قارچی روی سطح گوشت یا داخل گوشت رشد بکنن و بتونن باعث مسمومیت مصرف کننده بشن، به شرط اینکه این گوشت به روش بهداشتی تهیه نشده باشه یا اینکه در پختش رعایت اصول بهداشتی و ایمنی غذا نشده باشه.
گوشت گوسفند به مدت 24 ساعت و گوشت گاو به مدت 72 ساعت پس از ذبح و قبل از مصرف باید در یخچال نگهداری شود.
نکته ای که وجود داره اینجا یکی بحث حمل و نقل گوشت هست. حمل و نقل گوشت باید در خودروهایی که مجوز سازمان دامپزشکی رو دارن انجام بشه. بعد از اینکه به مغازه اومد این گوشت باید که در داخل مغازه حتما داخل یخچال نگهداری بشه، یخچال یا سردخونه بالای صفر که حالا میتونه از نوع مثلا یخچال‌های ویتریندار اصطلاح هم باشه، اما در فضای باز نباید قرار بگیره. اون فروشنده و اون مغازه باید مجوزهای لازم رو از سازمان دامپزشکی کشور داشته باشن، کارت بهداشت یا کارت تندرستی رو داشته باشن اون کسی که داره گوشت رو عرضه میکنه و یک سری شرایطی که به عنوان بحثای بهداشت محیط در اون فروشگاه باید رعایت بشه. گوشت اگر به صورت بسته‌بندی هست باید مشخصات و کد بهداشتی دامپزشکی روی بسته درج شده باشه و اگر به صورت لاشه به فروش میرسه باید مهر دامپزشکی در سه نقطه لاشه دام به اصطلاح ضرب شده باشه. باز بعد از اینکه این گوشت رو حالا خانم یا آقای خونه تهیه میکنن و به منزل میبرن باید در اسرع وقت بعد از خریداری گوشت اون رو به منزل برسونن. حالا گاهی به این صورت نباشه که مثلا خریدای دیگه شون هم گذاشته باشن بعد از اینکه مثلا فرضاً گوشت رو خریدن انجام بدن، بهتره که گوشت آخرین چیزی باشه که می‌خرن و سریع به منزل منتقل بکنن.
حتی الامکان گوشت را به صورت بسته‌بندی از مراکز معتبر خریداری کنید تا از سلامت آن اطمینان داشته باشید.
ساعت 15:51 و ما همچنان با مجله پزشکی در کنار شما شنوندگان عزیز و فرهیخته هستیم. آیا تو اگر موافق باشین صدای شنوندگان رو هم بشنویم و سوالاتی که مطرح کردن.
بفرمایید.
با سلام، سوال من اینه که با توجه به اینکه خب این چکاپای منظم میتونه به شناسایی زود هنگام مشکلات کودکان کمک کنه و در واقع اون مراحل اولیه پوسیدگی دندان که میتونه قابل درمان باشه انجام بشه، بهتر نیست که از خدمات عمومی یا کم هزینه یا حتی رایگان برای کودکان دبستانی، کودکانی که به مدرسه میرن در واقع ایجاد بشه که بشه همه بچه ها از این طریق بهداشت دهان و دندانشون رعایت بشه تا مشکلات گسترده تر نشه؟ من میخواستم خواهش کنم به این سوال من جواب بدید. بزرگسالی که ستپ آن اسمایل دندون رو میذاره آیا میتونه با این راحت صحبت بکنه، مخصوصا اگر کارش تدریس باشه؟ لطفا جواب بدید، خیلی ممنون میشم.
از آقای دکتر سوال داشتم. الان ما بزرگسالا سن 60 سال تنها زندگی میکنیم، در مزرعه هستیم، همیشه به دندونا رسیدگی میکردیم و روزا میرفتیم علوم پزشکی، ولی امروز ناتوانی و عدم اقتصاد درست و مناسب کافیه که یه سال الی دو سال دندونامون رو رها کنیم، کاملا از بین رفته و ما الان با درد و مشکلات و نگرانی دندانها مواجه هستیم. اینا چه راهنمایی میتونن بکنن؟ تو کل کشور ممکنه امثال ما هم زیاد باشن. خیلی ممنون.
سلام، خسته نباشید. من یه دختر 2.5 ساله دارم، کلن همه دندونای شیریش در اومده، ولی بعد از 7-8 ماه کلن همه دندوناش از بین رفته، کلن هیچ دندونی تو دهانش نیست. ممنون میشم جواب بدید.
خب شنوندگان عزیز، چقدر خوشحالیم و مفتخریم از این که شما ما رو انتخاب کردیم برای این که دغدغه‌ها و سوالاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. حالا تو اگر موافق باشیم بریم سراغ سوالاتی که شنوندگان مطرح کردن. سوال اولی که مطرح شد دقیقا سوال نبود، به نوعی یک خواسته بود، این که چکاپ‌ها برای بررسی مراحل اولیه پوسیدگی حالا به دلایلی که اشاره کردم بهش و خدمات عمومی که هم از اینه که برای کودکان هست. آیا ما در سطح کشور اطلاعی دارین که چنین چیزی هست برای کودکان یا نه؟
به صورت خیلی گسترده نه، و همینطوری که ابتدا صحبت ها مطرح شد، خب خیلی از مدارس مربی بهداشت دارن و جز برنامهش ماینه دهان دندان هم هست. بعضی از مراکز در واقع بهداشتی درمانی دندان پزشک موظف هست به مدارس بره و بچه ها رو ماینه کنه. این اتفاق میفته، ولی برای همه متاسفانه این امکان نیست که در واقع زیر مجموعه این ماینه رایگان باشن. خب ماینه کمترین هزینه رو داره. من به نظر من خود افراد بهتری که ما خودمون این حساسیت رو داشته باشیم و بریم دندان پزشکی و مرتب ماینه بشیم. ببینید وقتی که بار اول یا دوم میریم دندان پزشکی، دکتر متوجه میشه ما تو چه مراحلی هستیم. شاید نیازی نباشه که ما هر سال بریم. اگر مرتب کنترل بشه شاید بگن آقا دو سال دیگه شما بیا. من به نظر من ماینه هزینه ای نداره و بهتره که افراد خودشون برن و در واقع این ماینه دوره‌ای به قول شنوندم اون چکاپ رو انجام بدن، چون هزینه کمی داره و بسیار بسیار مفیده.
شنونده بعدی ما سوالی که مطرح کردن در رابطه با استفاده از اسنپ آن اسمایل ها بود، خب به طور ویژه در رابطه با حرف زدن و تکلم با اون از ما سوال کردن. اگر موافق باشین به این سوال هم یک جوابی داده بشه.
خب اونطور برداشت کردم در رابطه با بالاخره وسیله مصنوعی که داخل دهان دندان مصنوعی، به طبع اوایل مشکله دیگه، ولی مطمئنن همه عادت کردن و کسی هم که از این وسیله مصنوعی استفاده بکنه عادت میکنه و میتونه خیلی خوب صحبت کنه. خیالتون راحت باشه، خصوصا حالا اونایی که تدریس میکنن یا نیاز به صحبت کردن دارن، اگر ضرورت داره انجام بدید. بعد از اوایل یه خورده مشکله، ولی حتما عادت میکنید و راحت صحبت میکنید.
خیلی عالی. شنونده بعدی ما دقیقا سوال که نه یه گلایی رو مطرح کردن و ما رو انتخاب کردن برای اینکه با ما درد و دل بکنن یه جورایی. امیدواریم که شرایط به نحوی باشه که بتونن حداقل شرایط بهداشتی رو رعایت بکنن، چون در هر صورت رعایت بهداشت مهمترین راه هست برای اینکه ما به هزینه‌های کمتری دچار بشیم. دکتر، شنونده آخر ما هم سوالی که مطرح کردن این بود که یک فرزند 2 سال و نیمه دارن، همه دندان‌های شیرینشون به موقع در اومد، ولی در یک مدت کوتاهی اشاره کردن به زمان 7 ماه تا 8 ماه همه از بین رفتن. علت چی میتونه باشه؟
بلد. خب من یه پاسخ کوتاه به سوال قبلی اون شنونده بدم. به قول شما ایشون مشکلات زیادی داره، حالا چی کار بکنه؟ حالا به این مرحله رسیده، مراکز دولتی، دانشکده های دندان پزشکی و خیلی ها معمولا هزینه های پایینی دارن، خصوصا مراکز دولتی و دانشکده های دندان پزشکی میتونن مراجعه کنن. البته مشکلات خاص خودش رو داره، ولی با قیمت مناسب میتونن مشکلاتشون رو حل کنن. اینکه یک دختر با این سن کم تمام دندوناش تخریب شده، حتما حتما باید بررسی بشه که چرا این اتفاق افتاده. واقعا حالت غیر طبیعی داره. من نمیخوام اینجا الان تشخیص بدم یا حرفی رو بزنم که در واقع والدین ناراحت بشن. حتما ایشون باید بررسی بشه که چرا این اتفاق افتاده. حالا شاید هم چند تا دندونه حداقل جلوگیری کنن از بقیه دندونا این اتفاق نیفته. حتما یه بررسی عمومی پزشکی بشه، حتما بررسی بکنید که انشالله این مشکل به صورت حاد ادامه پیدا نکن.
دکتر، در حد 30 ثانیه به سوال شنونده آخرمون هم جواب بدیم که برامون پیامک ارسال کردن. 904-54-59 گفتن که آیا نخ دندون میتونه باعث این بشه که ما بین دندون ها فاصله بیفته یا نه؟
بله، اگر درست استفاده نشه. هر بار استفاده لثه زخمی بشه و التهاب پیدا بکنه، این التهاب مستمر و ادامه داشته باشه، میتونه این اتفاق بیفته. ولی اگر درست استفاده بشه اصلا ابد.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر یزدانی عزیز که امروز افتخار دادیم و از علم شما بهره مند شدیم. شنوندگان عزیز، نظراتتون رو از طریق 162 و شماره پیامک برنامه به ما منتقل کنید. مرسی که امروز ما رو شنیدین. خدا نگهدار.